شما بسته و حجت را بر شما تمام کرده است و اعمالی که دوست دارد بیان فرموده و از آنچه کراهت دارد معرفی کرد تا از خوبی ها پیروی و از بدی ها دوری گزینید. همانا رسول خدا همواره می فرمود گرداگرد بهشت را دشواری ها و گرداگرد آتش جهنم را هوس ها و شهوات گرفته است. آگاه باشید چیزی از طاعت خدا نیست جز آن که با کراهت انجام می گیرد و چیزی از معصیت خدا نیست جز این که با میل و رغبت عمل می شود. پس رحمت خداوند بر کسی که شهوت خود را مغلوب و هوای نفس را سرکوب کند، زیرا کار مشکل بازداشتن نفس از شهوت بوده که پیوسته خواهان نافرمانی و معصیت است. بندگان خدا، بدانید که انسان با ایمان شب را به روز و روز را به شب نمی رساند جز آن که نفس خیش را متهم می داند، همبار نفس را سرزنش می کند و گناهکارش می شمارد. پس در دنیا چونان پیشینیان صالح خود باشید که در پیش روی شما در گذشتند و همانند مسافران خیمه خیش را از جا در آوردند و به راه خود رفتند.
با من همون مهربون همیشگی باش یا رب العالمین، برقرار باشید.
خونه را غزل که نگفتم به پای تو، سرشارم از خیال ولی این کفاف نیست، از شعر من حقیقت یک ماجرا کم
عزیزان شنونده، التماس دعا داریم از همه شما طاعات و عباداتتون قبول باشه. آنچه تقدیم حضورتون شد برنامه بر آستان جانان بود که از رادیو سبا ویژه برنامه اذان صبح تقدیم حضورتون شد. اما شنیدن برنامه بعدی ما تحت عنوان ماه بانو.
ماه بانو برنامه مشترک از صدای استانها. به نام خداوند روزی دهنده و رهنمایی. سلام خدمت همه شما ماه بانوهای سرزمینم. در ماه بانوی امروز گفتگو میکنیم با خانومی از جنس باور که مشکلات و موانع زیادی رو پشت سر گذاشتن، اما امیدوارانه از صبح ساعت 4 یا 5 بیدار میشن و اشتغال زایی خوبی هم در محله خودشون یعنی هرتکلای هچیرود شهرستان چالوس در غرب استان مازندران به وجود آوردند که سالیان سال دارن کار و تلاش از خودشون نشون میدن در این زمینه.
به نام خدا، من زینب سیدین هستم، ساکن هچیرود، وصل به چالوس. 10 ساله که دارم در عرصه صنایع تبدیلی کار میکنم و شکر خدا خیلی هم موفقم، راضیم هستم.
عمده ترین محصولات خودتون رو معرفی میکنید؟
قرمه سبزی، میرزا قاسمی، باقلا قاطق، سبزی کوکو، پلو و انواع مرباجات، ترشیجات، عرقیجات.
و مشتری های شما چه کسایی هستند؟
مشتریامون اکثرا خارج از محل هستند، چون محلی ها با این غذاهای محلی آشنایی دارن. کسایی که با غذاهای محلی آشنایی ندارن خارج از این شهر هستند، مشتریامون اینا هستند و معمولا از سراسر کشور، بیشتر از تهران و به خارج از کشورم حتی فرستاده میشه توسط کسایی که در ایران زندگی میکنن، برای خانواده هاشون به عنوان سوغاتی به خارج از کشور میفرستن.
تا حالا محصولات شما به کدوم کشور رفته خانم سیدین؟
به اکثر کشورها رفته، مثل هلند، اسپانیا، کانادا، آمریکا، انگلیس، همه این کشورها رفته.
فکرش هم میکردید که یه روز محصولاتتون به اون سر دنیا هم بره خانم سیدین؟
حالا از روز اولی که من این کار شروع کردم، توی حیات 300 متری شروع به این کار کردم. اوائل برای امرار معاش روزمره زندگی خودم بود. بنا به مشکلاتی که داشتم مجبور شدم که برای خودم یه شغلی ایجاد بکنم و فقط هم تونستم همین شغل باشه. توی یه حیات 300 متری شروع به کار کردم. اون موقع زیاد درآمد زیادی نبود. بعد از حدود 1-2 سال دیدم تولید سبزی که دارم برای فروش سبزی خام بیشتر از اونه. تصمیم گرفتم که این سبزیجاتو به صورت سرخ کرده تحویل مصرف کننده بدم که بتونم زمان بیشتری تو فریزر نگهداری بکنم و فرصت بیشتری برای فروش داشته باشم. روز به روز دیدم تعداد فروشم بیشتر میشه و منم سعی کردم که روز به روز شکل بسته‌بندیمو تغییر بدم، شیوه کارم رو تغییر بدم. بعد از حدود 9-10 سال شیوه کارم به شکل یه حالت شرکتی شده. الان حدود 5 تا کارگر دارم، یه نفر فقط پخش میکنه و یه نفر مسئول خریده. روی هم 7 نفر کار میکنن، 2-3 نفر از خانوما هم در منزل کار میکنن برای من. خیلی هم راضی هم. حدود 1 سال پیش جهاد کشاورزی به من یه وام 7 میلیونی داد که من تونستم در عرض 1 سال این وام 7 میلیونی رو به 70 میلیون سرمایه تبدیل بکنم. یعنی مدیریت و انرژی اینو دارم، خدا رو شکر این نیرو رو به من داده که من میتونم در عرض 1 سال یک سرمایه خیلی کوچیک رو به یه سرمایه 10 برابر ارتقا بدم. و من حدود 1000 متر حیاط دارم. قصد اینو دارم که تمام این 1000 متر حیاط رو در آینده خیلی نزدیک، یعنی در عرض 1 سال دیگه، این حیاط رو تبدیل به یه سوله بکنم، جای سرپوشیده برای کار داشته باشم که هم کارگرا بتونن راحت تر کار بکنن و هم روش کارمون خیلی بهتر و بهداشتی تر و تمیزتر میشه. و در این صورت من میتونم نیروی کار 5 برابر چیه 10 برابر شاید بیشتر. الان اگر 7 تا کارگر دارن کار میکنن، اون موقع 70 تا کارگر میتونن اینجا کار بکنن. چرخش کاری بیشتر میشه، نیروی کار بیشتری میتونن کار بکنن.
عزیزان شنونده، برنامه ماه بانو رو از این شبکه رادیویی یعنی سبا شنیدید.
من واسه چشمای تو اینقدر تنهام، اونقدر زیبایی که یادم میره حرفات، یه جوری میخوامت تموم زندگیم شی، من زندگیمو واسه چشمای تو تو جهان احساس باشه، تا یک نفر اینقدر نگاهش خاص باشه، چند سال دیگه بگذره یکی بیاد که یه دنیا روی زیباییش حساس باشه، تو صدای باری مثل خودم پریشونی، تو حال خوبو میدونی، دلیل حال خوبم باش، تو که عزیز سر از جونی، حس برف زمستونی با این دیوونه میمونی، منم توی همه دنیاش، منم توی همه دنیاش.
پویش ایران همدل در لبک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی در کمک و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان در صدد برآمده است تا مشارکت نقدی هموطنان عزیزمان را به دست نیازمندان فلسطینی و لبنانی برساند. شما هموطنان عزیز می توانید برای واریز کمک های نقدی عدد 1، برای اهدای قطعه طلا عدد 2 و برای قبول هزینه سرپرستی یک خانواده جنگ زده عدد 3 را به سامانه
3222
ارسال نمایید. بنی آدم اعضای یک دیگرند، شما هم به پویش ایران همده به پیوند
به پاخی مسلمان، اپاخی مسلمان، همه شبیه در یک صدا، چون آتش از فریاد ما.
موسیقی
و اما باید خدمتون عرض بکنیم که نوبت به پخش برنامه القصه رسیده.
القصه
شب چهلم، روایت هایی از ملاقات های نورانی،
نوشته فاطمه دولتی. حرمت زائر، راوی مجید فدایی حمید. هوا را به سینه می کشم، اما در بازدم جانم بالا می آید. سینم تیر می کشد و پریشان از دردی مرموز به هق هق می افتم. با قطره اشک سوزش سینه ام بیشتر می شود. صدای زنم را می شنوم که طبیب را به داخل راهنمایی می کند. طبیب می خواهم چه کنم؟ وقتی هیچ درمانی برای دردم نیست، برای درد ناشناختم. لنگه در باز می شود و طبیب آرام جلو می آید. به دادش برس طبیب، از این درد رهایش کن. چند روز است مانند مارگزیده ها به خود می پیچد. شوهرم مرد، خدایا. از گریه های هر شبش کلافم. درد من یک طرف و بیقراری های او یک طرف. با دست اشاره می کنم تا از اتاق بیرون رود. برو زن، برو، بس است این همه زاری. اشکهایش را با آستین می چیند و طبیب جلو می آید. چه شده مرد؟ درد از کجاست؟ نگاهش می کنم. موهای خاکستری رنگش نشان از تجربه دارد. به امید مداوا دست می برم و پیراهن کرمیم را کنار می زنم. تک پارچه روی زخم گذاشتم. گوشه پارچه را به دست می گیرم. درد گردن کشی می کند و تمام جانم می لرزد. پارچه کنار می رود و نگاه متعجب طبیب خانه را روی سرم آوار می کند. دستش را جلو می آورد، اما بدون لمس زخم دستش را پس می کشد. این دیگر چیست؟ تیر خورده ای؟ این سیاهی نشانی چیست مرد؟ من نمی دانم. چه می دانم؟ اصلا مگر تو طبیب نیستی؟ تیر غیب خورده. به ناگاه سیاه شد. شب سالم بودم و صبح که چشم باز کردم سینه‌ام می‌سوخت. اول سیاهی اندازه یک سکه بود، اما بیشتر شد، بیشتر و بیشتر. مانند زالو خونم را مکید و زار و پریشانم کرد. حالا هم که اندازه یک کف دست شده و خانه‌ام را خراب کرده است و زندگی‌ام را تار. طبیب چشم از زخم می‌گیرد. از چشمانش می‌خوانم که چاره‌ای ندارد. مانند آدم‌های منگ سرش را فرو می‌برد در خورجین همراهش. به دنبال داروست تا دردم را خاموش کند و پولی بگیرد. او شبیه من است، مگر من برای به دست آوردن سکه بیشتر دست به هر کاری نزدم. دراز می‌کشم و چشم می‌دوزم به سقف. طبیب درون هاون چیزی می‌کوبد و بوی خوشش در اتاق می‌پیچد. خدایا من چه کردم که اینگونه مجازات می شوم؟ این درد تا کی ادامه دارد؟ کدام طبیب، کدام مرهم می تواند درمانم باشد؟ طبیب دارو را آرام روی سینه‌ام می مالد. خونکی روی پوستم می دود و به جانم نفوذ می کند. نیاز به پرسش نیست. می گوید نمی دانم علت درد چیست. تا علت را ندانم، راهی برای درمانش پیدا نمی کنم. نه تیر خورده ای، نه ضربه ای، نه در کودکی جراحتی داشته ای و نه غذایی سمی تناول کرده ای. مرض پوست هم نیست که اگر بود باید قسمتی دیگر از بدنت هم سیاه می شد. نمی دانم. فعلا مرهمی گذاشتم تا کمی آرام بگیری. حرفی نمی زنم. رمقی برای تشکر ندارم. زنم که پشت در ایستاده و تمام حرفها را شنیده داخل می شود و شروع می کند به پرسیدن. چه می تواند باشد؟ چاره چیست؟ تا کی درمانش طول می کشد؟ مرهم چند ساعت آرامش می کند؟ طبیب جواب سوالهایش را با خدا می داند و خیرست می دهد. پلک هایم روی هم می افتد و سعی می کنم برای چند لحظه هم شده به لطف مرهم طبیب آرام بگیرم. اما صدایی آشنا مرا هوشیار می کند. صاحب خانه، چه شده مرد؟ مرد بزرگ ما چرا از پا افتاده؟ بیداری یا خواب تو را با خود برده؟ صدای محمد جعفر نجفی است. هیچ انتظارش را نداشتم این روزها به سراغم بیاید، اما آمدنش مانند معجزه است. بیا شیخ، بیا که بیدارم و محتاج. محمد جعفر از بزرگان علم است. نفسش حق است و تقوایش زبان زد. هر وقت به سامرا می آید سراغم را می گیرد و دیداری تازه می کنیم. شیخ وارد اتاق می شود و زنم که مشغول خوش آمدگوییست به دنبال تدارک وسایل پذیرایی می رود. با دیدن شیخ بغضم سر باز می کند و به گریه می افتم. چه شده مرد؟ این چه مرضی است که مردی قدرتمند چون تو را به این روز انداخته؟ چرا گریه می کنی؟ زنت می گوید اطبا از درمانت درماندند. ببینم اون زخم را. خجالت می کشم و او دست دراز می کند تا پیراهن را کنار بزند. با دیدن مرهم روی سیاهی لبش را می گزد. شیخ، به تیر غضب خدا گرفتار شدم. من بد کردم. سینه‌ام در آتشی می سوزد که خود هیزمش را فراهم کردم. طبیبان در درمانم عاجزند، چون دردم زمینی نیست. چون آرام باش، بگو چه شده؟ از چه حرف می زنی؟ تو که تا چندی پیش سر پا بودی و قبراق. بالش را پشتم صاف می کند. دردی کشنده در بدنم پخش شده و نفس کشیدن را برایم سخت کرده است. اما باید برای او بگویم. راز مگویم اگر آشکار شود، حتما از سوز سینه‌ام کم خواهد شد. نگاهم را به در می دوزم. خبری از زنم نیست. پس دهان به گوش شیخ نزدیک می کنم و پرده از ماجرا بر می دارم.
خبرهای خوب رو باید سریع به همه رسون. خبرهایی مثل جشن و شادی و عید. عجب حالیه، عجب یاریه، تو این جاییه، همین کافیه. عجب حالیه، عجب یاریه، دلم عاشقه، قصه بی تو بیه. تا بعدن این خبرها قصه های شادی بشن برای بچه های فردا. القصه، روایتگر قصه‌ای شاد برای شما. قصه‌ای از شوق دیدار در کتاب شب چهلم نوشته فاطمه دولتی. القصه، هر روز ساعت 12:30 از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
چند روز پیش سرحال و قبراق مانند همیشه خودم را به حرم رساندم. شلوغ بود. پرسجو کردم و فهمیدم کاروانی از تبریز برای زیارت آمده است. میدانی شیخ، اینجا خادمان عادت دارند که برای زائرها زیارتنامه بخوانند. آداب دعا خواندن یادشان بدهند. یعنی برایشان قرآن میخوانند و در عوض پولی میگیرند. من هم که دیدم کاروانی جدید آمده، خود را آماده کردم تا مبلغی به جیب بزنم. کاروانیان را بررسی کردم. از ظاهر آدم ها می توان وضع اقتصادیشان را فهمید. بعضی ندار بودند. بعضی پیر و بی‌حوصله. بعضی زن بودند و بعضی نوجوانی که می دانستم پولی ندارند. اما در میان کاروان جوانی بود خوش قد و بالا که ظاهری بسیار موجه داشت. لباسی تمیز و نیکو پوشیده بود. آرام قدم بر می داشت و به همه لبخند می زد. هنوز تردید داشتم که به اون نزدیک شوم یا نه که دیدم به سمت دجله رفت. درست حدس زده بودم. جوان از صالحان بود. شاید هم از اربابان. غسل کرد. لباسی بهتر از لباس سفر پوشید. خود را آماده زیارت می کرد. وقتی کیسه کوچک زر او را دیدم دیگر تردید نکردم و آهسته به دنبالش راه افتادم. او وارد صحن شد. صدای مناجات زیر لبش را می شنیدم. شیخ، قصد بدی نداشتم. فقط می خواستم از اون نفع ببرم. جوان رو به ذریح ایستاد. کتابی دست گرفت و شروع کرد به خواندن. تیرم به سنگ خورده بود. خود زیارتنامه می‌خواند و به من نیازی نداشت. در چند قدمیش ایستاده بودم. نمی‌توانستم دست خالی از او دل بکنم. قدمی به جلو برداشتم که دیدم اشک روی صورتش رد انداخته. می‌خواند و اشک می‌ریخت. در همین حین دستش را به سمت آسمان بلند کرد. بهترین زمان بود که سکه‌ای شکار کنم. پس آرام گوشه ردایش را کشیدم. لحظه چشم از کتاب برداشت و نگاهم کرد. سری گفتم می‌خواهم برای تو زیارتنامه بخوانم. سری تکان داد و از کیسه‌اش یک اشرفی کف دستم گذاشت. باور نمی‌کردم شیخ. در تمام روزهای گذشته به ازای خواندن زیارتنامه برای زائرها یک دهم آن اشرفی هم به دست نمی‌آوردم. خواستم به سمت خانه بیایم اما شیطان به دلم چنگ زد. جوان با حالی منقلب می‌خواند و اشک می‌ریخت. صدایی توی سرم پیچید. چرا به کم قانع شدی؟ و همین شد که دوباره برگشتم به سمت او. دوباره در حالی که او چشمهایش را بسته و با سوز زیارتنامه می‌خواند، گوشه پیراهنش را کشیدم. چشم باز کرد. انگار از دنیایی دیگر نگاهم می‌کرد. من باید به تو زیارت تعلیم دهم. سری تکان داد. یعنی نمی‌خواهم. اما باز نیم اشرفی به من داد و اشاره زد که از او دور شوم. در پوست خود نمی گنجیدم. یقین داشتم باز هم برای دور کردن من حاضر است خرج کند. پس دوباره ردایش را کشیدم و گفتم کتاب را کنار بگذار. می خواهم به تو زیارت یاد دهم. با چشمانی که پر از التماس بود نگاهم کرد. با دست اشاره زد دور شوم. و وقتی دست درازم را دید یک ریال به دستم داد. شیخ دیگر قصد داشتم از او دست بردارم و راهی خانه شوم. تا جلوی در هم رفتم اما شیطان رهایم نکرد. جوان را شکل کیسه‌ای پر از سکه می دیدم. دوباره با گستاخی جلو رفتم و ردایش را کشیدم. ناگهان اشکش قطع شد. بغض کرده نگاهم کرد و کتابش را بست. چانش می لرزید که از حرم بیرون رفت. پشیمان شده بودم. همین که او بی حرف رفته بود مرا داغان می کرد. دنبال او دویدم تا او را به گوشه‌ای ببرم و بگذارم زیارتنامه‌اش را بخواند. کنجی از حیاط نشسته بود. سراغش رفتم. با دیدنم ابرو در هم کشید. برگرد هر طور می‌خواهی زیارت کن. من دیگر کاری با تو ندارم. نمی‌خواهم. تو همه ی حال زیارتم را از بین بردی. تو دلم را شکستی. منتظر نماند عذر خواهی کنم. از حرم بیرون رفت و من ماندم و سکه‌هایم. راستش بعد از رفتن جوان دیگر به او فکر نکردم. فقط برای سکه هایی که به دست آورده بودم نقشه می کشیدم. شب در آسمان پهن شده بود که به خانه آمدم. اما همین که در خانه را باز کردم دیدم سه مرد روبرویم ایستادند. آن که وسط ایستاده و از همه با هیبت تر بود خیره نگاهم می کرد. ترسیده بودم شیخ که مرد گفت چرا زائر ما را از ما باز داشتی؟ بعد آن لحظه دیگر نفهمیدم چه شد. سینه‌ام سوخت و زندگی‌ام را به آتش کشید. نمی‌توانم اشکم را کنترل کنم. شیخ زمزمه می‌کند. بد کردی مرد. بد کردی. ویران می‌شوم و چشم‌هایم را می‌بندم. دردی در سینه‌ام تیر می‌کشید که یقین دارم هیچ وقت آرام نخواهد شد.
با من به دیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خرمم، هر جا روم در گلشنم. من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردرم، من نوبهارم آمدم تا خار
دوستان عزیز، برنامه القصه رو از شبکه رادیویی سبا شنیدید.